سلام های گوینده تان نجیب عزیز را یک باری. در این برنامه نخست اخبار جهان و اخبار داخلی داریم. سپس از اوضاع جوی چند شهر افغانستان که در اکثر آنها آسمان صاف پیشگویی شده آگاه خواهید شد. برنامه زن در آینه زندگی نیز در جریان این ساعت به نشر می رسد. اما قبل از معرفی گزارش های این برنامه تازه ترین اخبار جهان را از صفحه حساس می شنویم.
وزرای خارجه و مقامات بلندرتبه آسیا و شرق میانه امروز در پاکستان گفتگو می کنند. محمد خاتمی رئیس جمهور ایران امروز در کنفرانس ملل متحد در پاریس سخنران اصلی خواهد بود و وزیر دفاع روسیه امروز به خاطر مذاکره و دیدار تمرینات نظامی با تاجیکستان سفر می کند. تفصیل اخبار. وزرای خارجه و مقامات بلندرتبه آسیا و شرق میانه امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان در مورد همکاری‌های اقتصادی گفتگو می‌کنند. سمینار کمیته همکاری‌های آسیایی با اشتراک 26 تن از وزرای مهم یک روز قبل از کنفرانسی که هدف آن تحکیم روابط منطقه است برگزار می‌شود. کمیته همکاری‌های آسیایی در سال 2002 ایجاد شد که کشورهای ژاپن، چین، کره شمالی، هند، پاکستان و برخی کشورهای آسیایی دیگر شامل آنند. محمد خاتمی رئیس جمهور ایران امروز در یک کنفرانس ملل متحد که گفته می شود هدف آن نزدیک ساختن مردم است، سخنران اصلی خواهد بود. این کنفرانس در پاریس از سوی اداره یونسکو یا اداره تعلیمی، کلتوری و علمی ملل متحد ترتیب یافته است. ایران از این تلاش یونسکو مبنی بر ترتیب نمودن مذاکرات میان کلتور و تمدن‌های مردم استقبال می کند. مذاکرات ملل متحد به خاطر تمدن‌ها از سال 2001 آغاز شده بود. در جلسه امروز در پاریس پیشرفت‌های 4 سال گذشته در این عرصه ارزیابی خواهد شد. خاتمی در سال 1999 در اجلاس یونسکو در پاریس گفته بود دیوار بی‌باوری در میان تمدن‌ها باید بشکند. اما وی گفته بود که این کار تغییر روش ایالات متحده آمریکا را می‌خواهد. سرگی ایوانوف وزیر دفاع روسیه امروز با وزیر دفاع تاجیکستان شیر علی خیرالایوف به خاطر مذاکره و دیدار از تمرینات نیروهای نظامی و تاجیکستان سفر می کند. در تمرینات نظامی سال 2005 سازمان پیمان متحد نظامی یا CSTO کشورهای ارمنیا، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و روسیه شاملند. این تمرینات بر روز شنبه در تاجیکستان آغاز شد و فردا به تاریخ 6 اپریل خاتمه می‌یابد. خیرالایوف با آژانس خبری ایترتاز گفته است این تمرینات نظامی در مقابل چالش‌ها و هشدارهایی که در آسیای میانه با وجود بیاید پاسخ خواهد گفت. با گفته تلویزیون عربیه در نتیجه یک برخورد دو تن جنگجویان عربستان سعودی در شمال شهر الراس توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. تلویزیون سعودی نام‌های این دو تن را سعود محمود قطبی تبع مراکش و عبدالکریم المجیدی گفت که مضمون طراحی حمله انتحاری سال 2003 در کاسابلانکا شمرده شدند. بعد از آن که جنگ میان قوای امنیتی عربستان سعودی و ملیشه ها به روز شنبه در وادی الرس صورت گرفت، تا کنون حداقل 7 جنگجوی مضمون القاعده کشته شدند. والی این منطقه گفته است که 15 تن از افراد قوای امنیتی نیز در این جنگ زخمی شدند. اداره عفو بین المللی گزارش‌های را مبنی بر مجموعه اعدام‌ها در سراسر جهان به نشر رسانیده است. امروز در یک گزارش عفو بین المللی گفته شده است سال گذشته بیش از 3797 تن اعدام شدند. این دومین رقم بلند بعد از آغاز نظارت حقوق بشر طی 25 سال گذشته است که ثبت شده است. بلندترین رقم اعدام شده ها در سال 1996 که توسط اداره عفو بین المللی ثبت شده بود 4272 تن گزارش شده بود. در گزارش اخیر اداره مللی گفته شده است که سال گذشته حداقل 3400 تن در چین اعدام شدند. رقم دوم اعدام شده ها در ایران 159 تن گزارش داده شده که 3 طفل از جمله یک دختر 16 ساله شامل آن است. پایان اخبار.
اخبار جهان را از رادیوی آزادی شنیدید. شنونده عزیز، در جریان این برنامه علاوه از اخبار داخلی بررسی نشرات چاپ امروز کابل و مقالات مطبوعات جهان در مورد افغانستان نیز داریم. درباره تلاش‌های دولت برای به دست آوردن کنترل کمک‌های خارجی به افغانستان، رسیدن کمک‌ها به ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب و تفصیلات ملاقات رؤسای جمهوری اوکراین و آمریکا مطالبی داریم. همچنان مطلب جالب درباره گیریه روح در این یک ساعت به نشر می‌رسد و شنیدن برنامه خاص ما برای زنان را فراموش نکنید. حال تازه‌ترین اخبار مربوط به افغانستان را از ندا فرهاد می‌شنوید.
همایش مجموعه انکشافی افغانستان وارد دومین روز شد. در جریان تازه‌ترین عملیات نیروهای پلیس در ولایت خوست، 60 کیلوگرم مواد انفجاری تروتیل کشف و ضبط شد و دولت افغانستان به منظور جلوگیری از جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت شمالی، $300,000 آمریکایی را برای استحکام سواحل دریای آمو اختصاص داده است. دومین روز همایش مجمع انکشافی افغانستان صبح امروز در میانه تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. در دومین دور این اجلاس وزرای دولت افغانستان با کشورها و سازمانهای کمک دهنده درباره چگونگی به مصرف رسانیدن کمک‌های مالی در افغانستان صحبت خواهند کرد. این همایش سه روزه که صبح روز گذشته با اشتراک دهاتن از نماینده‌های کشورها و سازمانهای جهانی کمک دهنده آغاز شد، اواخر روز چهارشنبه به پایان خواهد رسید. در جریان تازه‌ترین عملیات نیروهای پلیس در ولایت خوست، 60 کیلوگرم مواد انفجاری تروتیل کشف و ضبط شده است. داد محمد رسا مسئول دفتر مطبوعاتی وزارت داخلی افغانستان به خبرگزاری پژواک گفت از تروتیل می شود در ساخت بمب‌های خانگی استفاده کرد. محمد ایوب قماندان امنیه ولایت خوست گفته است مواد انفجاری تروتیل در ولسوالی زازی میدان به دست نیروهای امنیتی افتاده و به مرکز خوست منتقل شده است. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان میگویند گمان می‌رود دسته‌های تروریستی قصد داشتند از این مواد در اجرای عملیات انفجاری استفاده کنند. وزیر دفاع زلند جدید که به منظور اشتراک در همایش مجمع انکشافی افغانستان بعد از ظهر روز گذشته وارد افغانستان شد، با مقامات وزارت دفاع این کشور روی برنامه‌های آموزشی اردوی ملی افغانستان صحبت کرد. محور اصلی گفتگوها در این نشست چگونگی پیشبرد برنامه‌های آموزشی برای سربازان اردوی ملی افغانستان خوانده شده است. در حال حاضر بیشتر از 120 سرباز از کشور زلند جدید در چارچوب گروه‌های بازسازی ولایتی، نیروهای آیساف و ائتلاف بین‌المللی در افغانستان سرگرم اجرای برنامه‌های بازسازی و تامین امنیت در این کشور هستند. دولت افغانستان به منظور جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب‌ها در سواحل دریای آمو در شمال این کشور، $300,000 آمریکایی را برای استحکام سواحل این دریا اختصاص داده است. به دنبال آبخیزی ها در دریای آمو اکثر باشنده های ولسوالی های شورتپه و کلدار ولایت بلخ در سال جاری مجبور به فرار از محلات مسکونیشان شدند. آمو بزرگترین دریای افغانستان است که در نقاط مرزی با کشور ازبکستان موقعیت دارد. در حال حاضر حدود 300,000 تن در ساحات کلدار، شورتپه، قرقین و خماب ولایت بلخ در کناره های دریای آمو زندگی می کنند. و امروز سه‌شنبه نرخ برابری اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای شهر کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی، 1 پوند استرلینگ 91 افغانی 40 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 63 افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 823 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 10000 ریال ایرانی برابر است با 55 افغانی. پایان اخبار.
ندا فرهاد بود با تازه ترین اخبار مربوط به افغانستان. شنونده عزیز، قبل از اینکه به مطالب این برنامه بپردازیم، توجهتان را به اوضاع جوی فردای چند شهر افغانستان جلب می‌دارم که از منابع اینترنتی به دست آوردم. کابل فردا بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1، آسمان نیمه ابرآلود. قندهار بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. فرا بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. زرنج بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. جلال‌آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 16، آسمان نیمه ابرآلود. و مزار شریف فردا بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 4، آسمان ابرآلود و بارانی خواهد بود. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. سومین کنفرانس بین المللی انکشاف افغانستان دیروز در کابل آغاز گردید. انتظار می رود این کنفرانس 3 روز دوام کند. در این کنفرانس نمایندگان تعدادی از کشورهای جهان و سازمانهای کمک دهنده و کمک رسانی راه‌های بهتر مصرف کمک‌های بین المللی برای افغانستان را جستجو می‌کنند. قبل از آغاز این اجلاس، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تعدادی از سازمانهای غیر دولتی یا NGO را متهم نمود که کمک‌های بین المللی را به صورت غیر مناسب به مصرف رساندند. همکارم سلطان محمد سرور مطلب در این مورد تهیه نموده است که با هم بشنویم.
کنفرانس جهانی بازسازی افغانستان در زمان دایر می گردد که حکومت جدید و منتخب افغانستان تلاش دارد نقش بارستر را در بازسازی کشور ایفا کند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان یک روز قبل از گشایش این گردهمایی در کابل برخی از سازمان‌های غیر دولتی یا NGO‌ها را متهم کرد که این سازمان‌ها کمک‌های جهانی را به صورت غیر مناسب به مصرف رسانیده ضایع کرده است. اما در این مورد از سازمان‌های مشخص نام گرفته نشده است. مسئولان افغانستان طی 2 گردهمایی گذشته کشورها و مؤسسات جهانی کمک دهنده سعی داشتند که تعهدات هرچه بیشتر کمک‌ها را به دست آورند، اما به نظر می‌رسد که بیشترین بحث‌های گردهمایی جاری در کابل درباره چگونگی و انجام رسانیدن این تعهدات باشد. جاوید لودین سخنگوی ریاست جمهوری درباره ویژگی‌های این گردهمایی در این مرحله چنین می‌گوید:
په دې تیر 3 کلونو که دا مسئله گویا عنوان شوی ده د نړیوالې ټولنې لخوا چې په افغانستان
طی 3 سال گذشته جامعه جهانی این موضوع را عنوان می‌کرد که گویا حکومت افغانستان ظرفیت کاری کافی ندارد، بناً بیشترین بخش کمک‌هایی که صورت گرفت از طریق ادارات سازمان ملل متحد، NGO‌ها و یا شرکت‌هایی بود که مستقیماً از آمریکا و اروپا آمده اند. این درست است که این کمک‌ها نتایج داشته، اما بهتران است که از این به بعد این کمک‌ها از طریق حکومت و مصرف برهد. مؤسسات غیر دولتی از سالها به این سو در افغانستان فعالیت دارند که برخی از این مؤسسات فعالیت‌های چشمگیری در عرصه‌های مختلف داشته، اما پس از سقوط رژیم طالبان و با سرازیر شدن کمک‌های خارجی به کشور، شمار مؤسسات غیر دولتی به شکل سریع افزایش یافت. طبق تازه‌ترین گزارش‌ها، در حدود 2400 NGO یا سازمان غیر دولتی در افغانستان ثبت شده است. سخنگوی ریاست جمهوری درباره این شمار NGO‌ها چنین می‌گوید: قانون به ارتباط مؤسسات غیر دولتی یا NGO‌ها روی دست می باشد. با پیاده شدن این قانون، مؤسساتی که به نام NGO گفته می شوند اما اصلاً NGO نبوده، شرکت های انتفاعی محسوب می شوند، ملغا اعلام خواهد شد، اما این سازمان ها می توانند به شکل شرکت های انتفاعی آزاد به فعالیت های خود ادامه دهند. سازمان غیر دولتی اکبر یکی از NGO ها در افغانستان می باشد که فعالیت های سازمان های غیر دولتی دیگر را نیز هماهنگی می کند. محمد هاشم مایار مدیر برنامه های اکبر راجع به تعداد هنگفت این سازمان ها چنین می گوید:
در حدود 2355 مؤسسه نزد وزارت محترم اسلام سابقه که فعلا وزارت اقتصاد است ثبت است. از این جمله تعدادش گفته نمیتونم که چند تایش راپور داره، واقعا در وزارت محترم اقتصاد یعنی همراه از اینا را تماس است. میره گفته میتونم که حداقل 1700 مؤسسه از این جمله 2355 مؤسسه شاید همراهشان هیچ در تماس نباشند.
ریاست جمهوری افغانستان یک روز قبل از گردهمایی جاری کشورها و ادارات جهانی کمک دهنده در کابل اعلامیه‌ای را به نشر سپرد. اعلامیه می گوید که حامد کرزی آنعده سازمان های غیر دولتی را مورد ستایش قرار داده که برای اهداف بشری و انکشافی صادقانه فعالیت کرده اند، اما در عین وقت در مورد آنعده از سازمان های غیر دولتی ابراز نگرانی کرده است که دارایی آمه را هدر کرده اند. اعلامیه در پایان می افزاید که حکومت افغانستان جهت رسیدگی به موضوع با کشورها و جهات کمک دهنده توافق نموده است تا یک گروه کاری مشترک را تأسیس کنند.
مطلبی را در مورد سخنان اخیر حامد کرزی که تعدادی از سازمان‌های غیر دولتی را به مصرف بی‌جای کمک‌های بین‌المللی متهم کرد می‌شنیدید.
رادیوی آزادی دور از تعصبات قومی، مذهبی و زبانی برای تفاهم میان مردم سعی می کند. قطره دریاست اگر با دریاست، قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست.
دفعه قبل از ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب گزارش های داشتیم که مردم این ولسوالی در اثر برفباری زیاد با مشکلات از قبیل مسدود بودن راه‌های مواصلاتی با مرکز ولایت دچارند. دولت افغانستان و سازمان‌های کمک رسانی به میمنه مرکز ولایت فاریاب در آن وقت کمک‌های نیز فرستاده بود، اما بنابر شرایط بد هوا این کمک‌ها به کوهستان انتقال داده نمی‌شد. خبرنگار ما در ولایت فاریاب رحمت الله رها گزارش می‌دهد که اکثر این کمک‌ها پس از خوب شدن هوا به ولسوالی کوهستان انتقال داده شده است. جزئیات بیشتر را از وای میشنویم.
با مساعد شدن هوا، مواد اولیه امدادی طی 9 پرواز در کوهستانات ولایت فاریاب انتقال و به مستحقین توزیع گردیده است. انجینیر عنایت الله معاون ریاست انکشاف دهات فاریاب در مورد انتقال و مقدار این کمک های اولیه و رادیو آزادی این گونه معلوماتی را می نماید.
دشکیت مقدار 2 تن گندم به مقدار 6250 کیلوگرم، روغن به مقدار 744 کیلوگرم، نمک 250 کیلوگرم، دال نخود 500 کیلوگرم، صابون 432 کلچه، کمپل 800 تخته، فرش پلاستیکی 30 تخته، کلاه زمستانی 90 عدد، جراب 600 جوره، دستکش تفلانه 180 جوره، ادوی ضروری 2 تن و همچنان یک مقدار ادوی حیوانی هم توسط هلیکوپتر در اونجا انتقال شده و توسط گروپ هایی که تنظیم شده و از طرف مقام محترم ولایت روان شده بود توسط از اونا در ساحت توزیع و با اختیار مستحقین گذاشته شده.
موصوف همچنین از مؤسسات بین‌المللی و ارگان‌های دولتی که برای آسیب دیدگان کوهستان کمک نموده اند تذکر به عمل آورده گفت:
مؤسسات محترم WFP، مؤسسه محترم UNHCR، وزارت محترم احیا و انکشاف دهات، ریاست محترم صحت عامه، مؤسسه محترم یونیما و مؤسسه محترم یونیسف در این قسمت همکاری نمودند.
به گفته دگروال قدرت الله، پیلوت هلیکوپتر مربوط وزارت دفاع افغانستان، ضمن آنکه مواد اولیه امدادی در قریجات ولسوالی کوهستان فاریاب انتقال داده شده است، یک تعداد از مریضان نیازمند و افرادی که با مسدود شدن راه‌های مواصلاتی گیر مانده بودند نیز توسط هلیکوپتر به مرکز شهر میمنه انتقال گردیده است. به گفته مسئولین ولایت فاریاب، یک مقدار مواد کمکی باقی مانده دیگر نیز فعلا در میدان هوایی ملکی شهر میمنه موجود بوده که آن نیز اندل موقع در آن ولسوالی انتقال و به مستحقین توزیع خواهد شد. رحمت الله رها، رادیو آزادی فاریاب.
شنونده عزیز، در بقیه برنامه بررسی نشرات چاپ امروز کابل و مقالات درباره ملاقات رؤسای جمهور اوکراین و امریکا و گریه روح در این یک ساعت به نشر می رسد. همچنان شنیدن برنامه خاص ما برای زنان را فراموش نکنید. پس از فعال شدن پوهنتون‌های افغانستان، فارغ التحصیلین صنف 12 از مکاتب افغانی در پاکستان و ایران می‌خواهند به وطنشان برگشته شامل این پوهنتون‌ها شوند. اما آنها باید پیش از داخل شدن به پوهنتون‌ها در داخل افغانستان پروسه را دنبال کنند. اینکه فارغ التحصیلین صنف 12 در ایران برای شمولیت در پوهنتون‌های داخل افغانستان از کدام پروسه‌ها استفاده می‌کنند، از کدام پروسه ها میگذارند، در گزارش خبرنگار ما در ایران سید احسان میشنویم.
بولتن اطلاع رسانی سازمان ملل در شماره اخیر خود برای محصلین مهاجر بازگشت کننده از ایران که قصد شرکت در امتحانات کنکور در پوهنتون های افغانستان دارند نوشته است: بازگشت کننده های محصل در قدم اول باید اسناد تحصیلی خود را توسط سفارت یا کنسولگری های افغانستان مقیم ایران به طور رایگان مهر و تصدیق نمایند و پس از او این اسناد در افغانستان به منظور ارزشیابی توسط وزارت معارف بررسی شده و سپس کارت شرکت در امتحانات کنکور صادر خواهد شد. اسناد قابل قبول برای امتحانات کنکور و ورود به پوهنتون‌های افغانستان پایان صنف 12 شناخته شده است که متعلم باید این دوره را با موفقیت پشت سر گذاشته باشد. البته دسته‌ای از محصلینی که یکی دو سمستر را در پوهنتون‌های خارج از کشور گذرانده باشند نیازی به شرکت در کنکور را ندارند و این محصلین میتوانند شامل فاکولته‌های کشور شوند، در صورتی که اسناد تحصیل اینها نیز تایید و تصدیق شده باشند. اما در مورد دروسی که در کنکور در مجموع برای محصلین افغانی مورد سوال قرار میگیرند نیز در اطلاع رسانی سازمان ملل آمده است که این دروس عبارتند از ریاضیات به شمول هندسه، مثلثات، الجبر، فیزیک، کیمیا، بیولوژی، تاریخ و جغرافیا، تعلیمات دینی و همچنان زبانهای پشتو و دری. قابل یادآوری است زبانهای پشتو و دری، خاصتاً زبان پشتو، از موضوعات درسی افغانستان است که برای محصلین بازگشته به کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و در کشورهای میزبان هم محصلین مهاجر افغانی نتوانستند این زبانها را فرا بگیرند. در این باره هم جریده اطلاع رسانی سازمان ملل آگاهی داده که محصلین بازگشته به وطن میتوانند در صنف‌های فوق‌العاده زبان‌های پشتو و دری با پرداخت هزینه شرکت نمایند و به این زبان‌ها آشنایی پیدا کنند. در مورد مکان‌های برگزاری امتحانات کنکور نیز جریده اطلاع رسانی خبر داده و نوشته است کنکور در همه ولایت کشور که دارای پوهنتون هستند برای شرکت کننده‌ها برگزار می‌شود و در مناطقی که پوهنتون وجود ندارد امتحانات کنکور در نزدیکترین ولایتی که پوهنتون دارد برگزار می‌گردد و همچنان کنکور در سراسر کشور برای همه به صورت یکسان برگزار می‌شود. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
شنوند عزیز، طوری که در جریان این برنامه شنیدید که سومین کنفرانس بین المللی انکشاف افغانستان در کابل امروز به روز دوم خود داخل می شود. هدف این کنفرانس جستجوی راه‌های بهتر برای مصرف کمک‌های بین المللی به افغانستان می باشد. در این کنفرانس مقامات روی بازسازی کشور بحث می کنند، اما حال از چند تن از باشندگان کابل می شنویم که آنها درباره بازسازی کشورشان چی می گویند.
اسم عبدالخالق کاست از اکوسفاری ممتاز. برای بازسازی دولت باید روز به روز زیادتر تدبیر شود و با ماندازی که مردم می خواهد با ماندازه تدبیر شود. چند وقت پیشتر خوب بازسازی نبود، حالا پیران پس دخواه تمام چیزا رو به انکشاف هست خوب میشن. اگر بازسازی که میشه باید کسایی که مسئولی چیز هستن واضح تر متوجه مشکلات مردم باشن تا مشکلات مردم رفع شد.
اسم من صفت الله، مسئول صنف دوم پنزه زبان و ادبیات پانتون کابل میباشم. حالا مثل که ما شما میبینیم بازسازی بسیار و آستان است روان است، اما در سه سال گذشته بازم از وقتی که طالبان رفته باز از بازسازی رو ما شما میبینیم در کل کابل بازسازی و یک چیز بازسازی شده، یعنی تو نیست که بیخی پس مانده باشه، اما اترام نیست که بیخی بسرعت باشه، خوب است اما بسیار زیاد نه. کل مردم میگه که پیسای که از خارج کمک میشه و نمیشه بدر یکی در جمع نازه نمیشه دیگه، اما چارم سی از رو به چی میرسنه به مصرف، اما چارم سی از رو که صحیح به مصرف برسنه میشه که چیز بازسازی شده، اما اتر که میبینیم اما چارم سی از رو هم نخواد صحیح به مصرف برسنه.
اسم من محمد یاسین، سرباز وزارت داخله. والا نظر ما این است که ما که پیشی نظر میبینیم در شهر کابل مثال بسیار خرابی است دیگه، خرابی سرکا بسیار خراب، پلچکا خراب است، خانه مردم بیران است دیگه. ما توجه داریم که اگر دولت این را خوب جور کنه بهتر میشه دیگه. ما که میبینیم این جویا مثال بند است، جویا اکثرش پر شده، جویا بند است، سرکا قیخاک است، خانه مردم بیران است. دریای کابل سرکو که بخی اضافه شده از سر پلا اضافه میکنه اینا میره، این اگر جور کنه مثلا صاف کنه بهتر میشه. در شهر کابل بسیار دست فروش ها ایچی است، بسیار گروبار ساخته است، بسیار شهر قید ساخته دیگه کده، اگر اینا مثلا توجه شده که یک جای بهتر بر اینا خوب میشه. شهر اعمال بسیار قید است، مثلا ما که میبینیم بسیار قید است اعمال شهر، شهر کابل بسیار گروبار اضافه است، اگر دولت در این یک توجه بگیره خوب میشه.
نظرات چند تن از باشندگان کابل را در مورد پروسه بازسازی افغانستان میشنیدید. شنونده عزیز، مطبوعات جهان در مورد دو موضوع مختلف افغانستان مطالبی نوشتند. روزنامه فاینانشیل تایمز چاپ لندن آینده جبهه تفاهم ملی افغانستان را که چند روز پیش به حیث اپوزیسیون دولت افغانستان اعلام موجودیت کرد به بررسی گرفته است و روزنامه گاردین انگلستان در مورد تلاش‌های دولت افغانستان برای عکس کنترل کمک‌های جهانی برای بازسازی افغانستان مطلبی نوشته است. فشرده مطالب این روزنامه‌ها را همکارم در پراگ قادر حبیب ارائه می‌کند.
روزنامه فاینانشال تایمز انگلستان زیر عنوان تحلیلگران میگویند بلاک مخالف حکومت افغانستان ضعیف است می نویسد ائتلاف جدیدی که در انتخابات آینده پارلمانی در مقابل کاندیدهای طرفدار حکومت قرار می گیرد صحنه هیجان را در حیات سیاسی کشور بیشتر خواهد ساخت، اما به نظر می رسد که این ائتلاف به شکل موجود خود باقی نخواهد ماند. فاینانشال تایمز می نویسد یونس قانونی که در انتخابات ریاست جمهوری ماه میزان در مقام دوم قرار گرفته بود، روز پنجشنبه گفت یک گروه متشکل از 10 حزب سیاسی و 2 کاندید مستقل ریاست جمهوری گذشته ائتلاف را زیر عنوان تفاهم ملی تشکیل دادند. روزنامه علاوه می کند افغانها به تاریخ 27 ماه سنبله آینده به 249 کرسی ولسی جرگه پارلمان و به 2 بر 3 51 کرسی مشران و جرگه رای خواهند داد. فاینانشال تایمز به عضو دیگر این ائتلاف حاجی محمد محقق اشاره می کند و می نویسد قانونی و محقق هر دو در انتخابات ریاست جمهوری گذشته 28% آرا را کسب نموده بودند و حامد کرزی 55.4% آرا را به خود اختصاص داده بود. روزنامه می نویسد اگر ائتلاف جدید مخالفین قمندان نظامی جنرال عبدالرشید دوستم را نیز به این جبهه جذب کند، حامد کرزی و طرفدارانش را به مشکل روبرو خواهند ساخت. سخنگوی مخالفین علی جاوید می گوید دوستم در نشست روز پنجشنبه اشتراک نداشت. علی جاوید می گوید دوستم برای یک جا شدن با ائتلاف موافقه ننموده، اما آن را رد نیز نکرده است. جنرال دوستم را کرزی منصب اعلی و سمبولیک داده است. فاینانشال تایمز به نقل از یک تحلیلگر در کابل می نویسد یک ائتلاف قوی مخالفین برای یک نظام سیاسی سالم و دموکراسی در کشور بهتر است، اما ائتلاف به وجود آمده را شکننده توصیف می کند. و دیگر روزنامه چاپ انگلستان گاردین در 4 شماره ماه اپریل خود مقاله را زیر عنوان دولت افغانستان موسسات کمک رسانی را به حیف و میل مبالغ نقدی متهم می کند به چاپ رسانیده است. نویسنده مقاله دکلان والش می نویسد میان دولت افغانستان و موسسات کمک رسانی زمان تنش به میان آمد که دولت موسسات غیر دولتی را به مصارف بیجای میلیاردها دلار متهم کرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در آغاز کنفرانس 3 روزه انکشافی افغانستان گفته است وی مسئولیت دارد تا برای جلوگیری از فساد اداری برخی از موسسات دولتی و یا انجوهای مسئولیت را مسدود سازد. گاردین علاوه می کند سخنان حامد کرزی با لایحه تماس می گیرد که روز دوشنبه گذشته تصویب شده که به اساس آن در برخی از پروژه های بزرگ فعالیت اینجوها قطع می گردد. حامد کرزی گفته است این لایحه نگرانی های را نشان می دهد که برخی از مؤسسات غیر دولتی مسئول فساد اداری وسیع و استفاده سو از کمک های مالی عامه می باشند. سازمان ام آهنگ کننده مؤسسات غیر دولتی در افغانستان اکبر که 88 مؤسسه غیر دولتی زیر چتر آن قرار دارد می گوید مؤسسات غیر دولتی برای به دست آوردن پول ایجاد نشدند. به گفته آن به طور اوسط 15% مصارف به مؤسسات غیر دولتی داده می شود. گاردین به ادامه می نویسد سال گذشته کشورهای کمک دهنده کمک 8.3 میلیارد دلار را با افغانستان متعهد شده بودند و انتظار می رود که کنگرس ایالات متحده ای امریکا کمک 2 یا 3 میلیارد دلار دیگر را برای این کشور به تصویب رساند.
فشرده مطالب روزنامه های مطبوعات جهان در رابطه با افغانستان را شنیدید. شنونده عزیز، در بقیه برنامه بررسی نشرات چاپ امروز کابل، مطالب درباره گیریه روح و جزئیات ملاقات میان رهبران اوکراین و امریکا، آهنگ به صدای حسیب اشرفی و برنامه زن در آینه زندگی به نشر خواهد رسید. با ما باشید. شنونده عزیز، در این دقایق برنامه یک بار دیگر توجهتان را به اوضاع جوی فردای چند شهر افغانستان